Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu khayrun nasirin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin.
بحث ما در این بود که اگر کسی بعد از دخول وقت نماز را در محل وطن یا اقامه خودش نخواند و به سفر برود، آیا در سفر نمازی را که وقت درش داخل شد نماز را تمام بخواند یا اون نماز را هم باید قصر بخواند؟ بعد از زوال شمس مثلا از مشهد خارج شد، بعد از حد ترخص میخواد نماز ظهر و عصر رو بخواند، نماز عصر که واضح از قصر میخواند، صلات ظهرش چون وقت وجوب که در وطن بود تمام بود، وارد شده بود وقت وجوب، آیا میزان وقت وجوب است که چون در وطن بود و تمام بر او واجب شده بود، یا ملاک وقت ادا هست که الان که میخواد نماز بخواند و عنوان مسافر را دارد؟ عرض کردیم چهار قول است. روایات هم دو طایفه بود، هر دو طایفه از روایات خوانده شد. از نظر سند یه مقدار سریع رد میشیم که در عمده بحث که جمع بین روایات هست وارد میشیم. در هر دو طایفه از روایات، روایات صحیحه وجود داشت، به لحاظ دلالت هم در دلالت اون روایات ما گیری نداشتیم، چون بعضی ها اگر نص نبودن تقریبا مانند صریح و نص بودن. چه باید بکنیم؟ در اینجا در مقام جمع بین این روایات طرق مختلفی برای جمع بزرگان ذکر کردن، از جمله مواجه رضای همدانی رضوان الله علیه و دیگران. باید اینا رو یکایک بررسی کنیم ببینیم چه نتیجه می شود در نهایت امر گرفت. مرحوم صدوق رضوان الله علیه قائل به این شدن در اینجا که میزان حال وجوب صلات است، بنابراین این شخص باید نماز را ولو در سفر است تمام بخواند. چرا؟ چون موقعی که صلات بر او واجب شده بود او مسافر نبود، حاضر بود، و در موقع وجوب صلات نسبت به این شخص صلات تمام بر او واجب شده بود، پس باید ادا هم بکند به عنوان تمام، چون امتثال تابع امر است، باید اتیان کند عمل را بر طبق آنچه که امر متوجه او شده است. امر متوجهی به این شخص ولو فعلا مسافر است، اما موقعی که امر متوجه او شد و صلات بر او واجب شد که موقع زوال شمس بود، این شخص مسافر نبود، لذا یجب علیه تمام ولو الان مسافر است. این فرمایشی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرموده است. همه بزرگان نوعا آوردن فرمایش ایشان را، ولیکن جواب فرمایش ایشان این است که با توجه به این که روایات در دو طرف از نظر سند و دلالت تمامند، لذا بین این دو طایفه از روایات تعارض است و ظاهرا ترجیحی هم برای احد الطرفین نسبت به طرف آخر یا لإحدى الطائفتین نسبت به طائفه اخرى وجود ندارد. اگر این چنین نص ضابط باب تعارض، امر آخری است نه تعیین خصوص تمام و تعیین اینکه ملاک موقع توجه خطاب است نه ظرف ادا، لذا فرمایش ایشان را عموم متأخرین قبول نکردند. وجه دوم، بلکه جمع دوم در این مقام، فرمایشی است که مرحوم علامه رضوان الله علیه ذکر فرمودند. ایشان فرمودند ما در اینجا جمع دلالی میکنیم و نتیجتاً هر طائفه از این دو طائفه را بر معنای حمل میکنیم که معارض با طرف آخر نباشد. اینجوری رفع معارضه کردن. فرمودند اون طائفه از روایات که دلالت دارد بر اینکه میزان وقت وجوب است نه ظرف ادا، این روایات ناظر است به اونجایی که شخص از منزل موقعی خارج شده است که اگر میموند و در صدد اتیان عمل بود، اون عمل را با جمیع مقدمات و مقارناتش میتوانست اتیان کند. مثلا فرض کنید اگر نیاز داشت به تطهیر، حالا چه طهارت از حدث یا طهارت از خبث فرق نمی کند، یا تغسیل صوب یا غیر ذالک از مقدمات برای صلات، این مقدار زمان بعد از زوال شمس در اونجا موند، یک ساعت مثلا فرزن دو ساعت بود که میتونست در این مدت همه اونچه که اتیان صلات متوقفه برای اونها هست را ایجاد کند، اینقدر وقت ازش گذشت و مع ذلک صلات را نخواند، آمد در سفر میخواند، این شخص باید نماز را تمام بخواند. و اما طایفه دوم که میزان را وقت ادا قرار داده است، اون طایفه از روایات را مرحوم علامه می‌فرمایند مربوط به اونجایی است که این شخص به مجرد تحقق زوال و توجه خطاب از وطن یا مافی حکم الوطن خارج شد، دیگه زمانی نداشت که بخواد در اونجا عمل را اتیان کند، و رضا برای این شخص معیار و میزان وقت ادا هست. اینجوری آمده است تعارض بین دو طایفه از روایات را رفع فرموده است. پس طایفه اولا مربوط به اونجایی است که شخص بعد از توجه خطاب و دخول وقت به مقدار اتیان عمل وقت داشت و بعد از اون خارج شد ولی نخواند. این شخص یجب علیه تمام ولو کان فی السفر. ولی اون طایفه دوم ناظر است به جایی که شخص به مجرد توجه خطاب از اونجا خارج شد، دیگه مقدار از زمانی که بخواهد عمل را اتیان کند برای او در اونجا توقف نفرمود. اینم طایفه دوم. پس بنابراین در یک مرکز دو طایفه از روایات نیستند که نتیجتاً تعارض بشود. مورد طایفه اولا و مورد طایفه ثانیه با هم فرق دارد، چون اختلاف در مورد پیدا کردن نتیجتا معارضه بین این دو طایفه نخواهد بود. این یک راه رفع معارضه در حقیقت. این فرمایشی ایشان را باز محققین و بزرگان قبول نکردن، از جمله مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه، و عمدتاً می‌فرمایند که این قید تمکن از تمام در فرض اول که طایفه اولا را حمله بر اون قید در اون مورد اون قید کرده اند، چه دلیلی بر این ما داریم؟ گرچه نسبت به مشهور دادن این تقیید را، ولیکن این نسبت اساسی ندارد، که عرض میکنیم مشهور قائل به تعین تخییر قصدند. اولا پس دلیلی ما نداریم، ثانیا وقتی ما به خود روایات توجه بکنیم، شما تمام روایات رو نگاه کنید، چه طایفه اولا چه طایفه ثانی، ابدا سخن از این که به مقدار اتیان عمل در اونجا بوده است و بعد خارج شده است یا نبوده نیامده است. چون اون روایتی که دارد شخص خارج از منزل شده باشد، دارد شخص بعد از دخول وقت و زوال محقق شد، خارج شد از منزل، دیگه ندارد بین که آیا به مقدار اتیان عمل بود و بعد خارج شد یا نه از همون اول که وقت داخل شد خارج شد بدون اینکه وقتی برای انجام عمل بگذرد و اونگاه خارج بشود. چنین چیز اصلا وجود ندارد در روایات. پس بحث خروج بعد از تمکن از اتیان ولیکن لم یعتی بها و خرج، این معنا یا عدم این تمکن، هیچ کدوم از اینا در هیچ یک از دو طایفی از روایات نیست. سالسن در بعضی از روایات عکس این قیدی که ایشان برای طایفه اولا ذکر کرده اند وجود دارد. ایشان در طایفه اولای از روایات که دلالت دارد که در سفر نماز را تمام بخواند، ایشان این طایفه را مقید کردن. به چه قیدی؟ مقید فرمودن به این که این در ظرفی است که شخص بعد از دخول وقت به مقدار اتیان عمل مونده باشد. حالا یکی از این روایات دلالت بر تمام دارد، عبارتش این است در روایت دارد که در صحیحه اسماعیل ابن جابر هست، ملاحظه بفرمایید، در اونجا دارد که شخص میگه بعد از آنی که زوال محقق شد، لا اصلی حتی اخرج، فرض این که این صلات را انجام نداده است، لا اصلی با اختیار میسازد یا با اضطرار؟ واضح است اختیار دیگه. این که شخص مقداری از زمان که نتواند انجام بدهد و خارج شود، اینجا تعبیر لا اصلی نمی آورد. چرا؟ چون اگر این مقدار وقت در اونجا نماندی قدرت ندارد بر اتیان صلات. لذا ظاهر این که میگد لا اصلی حتی اخرج، یعنی من با اینکه وقت اتیان عمل را داشتم به اختیار خودم ترک کردم، نماز را نخواندم، گفتم تو سفر میخوانم. اینه معنای ظاهر این کلام. اگه نگیم نص است، ظهور این عبارت لا اصلی یعنی اترک و صلاته اختیارن، در ظرفی که امکان و تمکن از اتیان به صلات را دارد. پس در چنین وضعی از امام علیه السلام با چنین قیدی از امام علیه السلام میپرسد که من چه کنم. بعد امام در اینجا چی میفرماید؟ میفرماید که این شخص باز هم نماز را چی؟ باید تمام بخواند. یا در قسم دوم دارد باز هم باید قصر بخواند، این طایفه ثانیه بود، در اینجا دارد باید قصر بخواند با اینکه به مقداری که تمکن از اتیان صلات تماما دارد را دارد، رو لا یصلی حتی یخرج، دارد لا اصلی حتی اخرج. پس از این عبارت در اینجا امام فرمودن قصر، با اینکه اگر اون قیدی را که مرحوم علامه ذکر فرمودن و استفاده فرموده بودن بر اساس اون قید باشد، اینجا باید امر به تمام بشود، ولی معذاله امام فرمودن قصر بخوان. از این ما کشف میکنیم که ابدا فرقی بین این که تمکن از اتیان به عمل بعد از دخول وقت به مقدار اون عمل زمان بگذرد یا نگذرد، فرقی در این حکم نمی کند. ولذا در اون جایی که با این که این مقدار از زمان گذشت که طبق فرمایش مرحوم علامه باید امر به تمام بشود، امام علیه السلام امر به قصر فرموده است. این خود شاهد است بر این که گذشتن این مقدار از زمان و تمکن از اتیان عمل در محل و عدم تمکن فرقی در این حکم ندارد، فاذن معارضه به حال خودش باقی است. پس این را هم اثبات مدعا و رفع معارضه را نمی کند. نهایت یک استشهادی برای کلام مرحوم علامه کردند و اون اینه که در روایت موثقه اسحاق ابن عمار بیانی است که در اونجا دارد که قال اسحاق ابن عمار سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاه فقال ان کان لا یخاف فوت الوقت فلی ان کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم و ان کان یخاف خروج الوقت فلیقصر. در این روایت بین سعه وقت و ضیق وقت فرق گذاشته است. در موقع مراجعت از سفر به وطن، شخصی است در سفر در موقع مراجعت به وطن نمازش نخوانده است، از امام علیه السلام سوال میکند که چه بکند. امام علیه السلام میفرمایند اگر این خوف از بین رفتن و فوت وقت را ندارد، صبر کند، بیاد در وطنش نماز را بخواند و آمد در وطن چی کند؟ تمام بخواند. و اگر خوف خروج وقت را دارد، نماز را در همون سفر بخواند قصرن. پس بین سعه وقت و زیق وقت تفصیل در اینجاست. این تفصیل در مورد قدوم من از سفر را بیاریم در موقع خروج الی از سفر هم پیاده کنیم، بگیم اون قدوم من از سفر و موقع مراجعت از سفر خصوصیتی ندارد، مهم سعه وقت و زیق وقت است. در اون طرف اگر سعه وقت و زیق وقت موجب فرق بین حکم قصر و تمام می شود، که اگر وقت موسع است تمام بر او لازم است، اگر وقت مضیق است قصر در همون سفر بر او لازم است، در مورد خروج الی السفر هم همینطور بین تمکن من الادا و عدم تمکن من الادا فرق بگذاریم. بگیم اگر وقت داخل شد و متمکن از ادا بود و لم یفعل و صلات را انجام نداد، اینجا بر او متعین باشد تمام. و اگر وقت داخل شد و او تمکن از اتیان عمل نداشت، در اینجا متعین باشد بر او قصر. اینجور خواستن به عنوان شاهد ذکر کنن، نه دلیلها. این شاهد می شود که همون گونه که در اون طرف در موقع مراجعت از سفر تفصیل بین سعه وقت و زیق وقت داده شده است، در موقع خروج الی السفر هم بین تمکن من الادا و عدم تمکن من الادا ما تفصیل قائل بشیم. اینجور خواستن کلام مرحوم علامه را برای او یک شاهدی ذکر کنن. عرض کردم این کلام دلیلی ندارد و این تقییدی ایشان بلا دلیل هست. این شاهد آیا دلالت دارد یا نه؟ علی ای حالین این استشهاد مورد اشکال واقع شده است. حاصل اشکال این است که در این موثقه اسحاق ابن عمار که بین سعه وقت و زیق وقت فرق گذاشته است، البته خودش بحثی است باز که این تفصیل نسبت به وقت فضیلت است یا وقت اجزا، هزا اولا که این خب باید در جای خودش بحث بشود. عمده این است که ببینیم آیا این شاهد که به عنوان استشهاد ذکر کرده اند برای ما نحنفی نفعی دارد یا ندارد. اینه باید ما فقط در اینجا بررسی کنیم. عمده چیزی که در اینجا هست این است که مراد از این موثقه این است که اتمام صلات در منزل مع سعه و قصر سفر صلات در سفر در صورت زیق وقت، که اگر وقت مضیق است تو همون سفر نماز را بخواند قصرن. سابقا اگر خاطرتان باشد این بحث شد که اگر شخص بخواد داخل در حد ترخص بشود در موقع مراجعت از سفر به وطن، نمازش فوت می شود، آیا در همون سفر متعین است بر او قصر؟ اینجا متعین می شد برش قصر در سفر بخواند. چرا؟ چون اگر نخواند موجب قضاء صلاتش می شود، ولی اگر وقت سعه داشت مخیر بود. حالا در این روایت دارد که اگر وقت موسع است خلاصه بیاد در منزل و تمام بخواند. امر به تمام در منزل را مشهور و معروف امر بر استحباب کردند، که اگر در سفر نماز را قصرن خواند، آمد در وطن و هنوز وقت صلات باقی است، اعاده کند تماما مستحب است. حمله بر وجوب نکردن این روایات را. علی ای حال این بیان که روایت من مربوط به این مورد هست در صحیح محمد بن مسلم هم دلالت دارد بر همین معنا. در اونجا دارد که الرجل یقدم من الغیبته که مراد از غیبت همون غیبت از سفر هست، از وطن هست، که یعنی در سفر است. یقدم من الغیبه، چون شخص مسافر کنه و غائب است از وطن، فیدخل علیه وقت الصلات در همون حال غیبت، فقال ان کان لا یخاف ان یخرج الوقت فلیدخل ولیتم، اگر خوفی این که وقت بگذرد نباشد، بیاد وارد وطن بشود و نماز رو تمام بخواند. و ان کان یخاف و ان یخرج الوقت قبل ان یدخل فلیصلی ولیقصر. اینجا امام علیه السلام امر بست. این دیگه صریح هست که معنای همین تفسیری رو که در موثق ذکر شد اینجا به صراحت بیشتر دلالت بر این تفسیر دارد. خب این صحیحه در واقع شرح مراد از موثقه را داده است. بنابراین ربطی به بعد از دخول که یتم ان وسع الوقت و الا فیقصر نخواهد داشت، این روایت ناظر به این است که اگر شخص وقت دارد بیاد وارد بشود و نماز را تمام بخواند، اگر وقت ندارد و وقت تمام شود نماز را در همون سفر قصرن باید بخواند و متعین است برش، حق ندارد تأخیر بیاندازد. چه ربطی به این دارد که بعد از دخول یتم؟ اگر استفاده اینجوری میشد که این بعد از دخول یتم پس قبل الخروج هم یتم در این طرف، این کاری به این ندارد. بحث فرق گذاشتن به سعه وقت و زیقه وقت است، اما بین دخول و خروج یا در اینجا خروج مع تمکن من الادا و خروج مع عدم تمکن من الادا، بین این دو تا اصلا نظری به این جهت نیست، کما که در اون طرف مقابلم نظر بین دخول فی سعه الوقت و دخول فی غیر سعه الوقت نیست. اصلا اساسا اونجا بین سعه وقت و زیق وقت میخواد فرق بگذارد، دخول در وطن و خروج و عدم دخول در وطن در اونجا ملاک و میزان نیست، سعه وقت و زیق وقت میزان است. در ما نحنفی بحث این است که خروج از وطن به مقدار تمکن من الادا باشد یا نه، در هر دو صورت سعه وقت است در ما نحنفی. پس مورد بحث ما اجنبی از اون چیزی است که در مورد اون روایت است، چون در اونجا فرض زیق وقت هست ولی در ما نحنفی اصلا بحث زیق وقت نیست، چون شخص ولو این که تمکن از ادا هم نداشته باشد معذلک وقتش موسعه است نسبت به ادای وظیفه و تکلیف. پس وقت در ما نحنفی علا کلت تقدیره این موسعه است، ولی وقت در مورد مقابل علا تقدیرن موسع و علا تقدیرن آخر مزیف، فاذن اونی رو که به عنوان شاهد ذکر کردن اجنبی از ما نحنفی می شود، فعلا هذا شاهد هم شاهدیتی نداره.
اجنبی از ما نحنفی هست ولی اجنبی از فرد که اللهم نیست، چون
مگر هر جا تفصیل داده شده است که در یک جا متعین است قصد، در یک جا متعین است تمام، این تفصیل در هر جا ربط پیدا میکند به ما. ما خیلی جاها این تأخیر بین قصر و تمام رو داریم، مگر مربوط بشه از صرف این که بگیم در اونجا بحث قصر و تمام آمده است، باید یک ارتباط و مایی از نظر موضوع داشته باشد. مورد بحث ما دو موردی است که هر دو با سعه وقت است، چون گرچه تمکن دارد ولی متعین نیست برای اینکه اون چه که متمکن است رو انجام بده است. هم در فرض خروج قبل تمکن وقت موسع است و هم خروج بعد تمکن وقت موسع است، فرض بر اینه. پس چون فرض بر این است بنابراین در هر دو صورت ما نحنفی وقت موسع است، ولی در مورد استشهاد در یک صورت وقت موسع است در یک صورت وقت مزیق، پس بنابراین شاهد از شاهدیت برای محل بحث ما خارج می شود. این جمع دوم بود که موجب رفع معارضه نشد، چون دلیلی عمدتاً برش نداشتیم و شاهدی نبود، استشهادم که فایده‌ای به حال این به هر حال جمع نداشت. وجه سومی که در اینجا ذکر شده است، این وجه سوم این است که خواستن این چند کلمه اینو بگیم بعد به وجوه دیگر برسیم، ولیکن اون وجه مختار که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه اکابر و محققین از متأخرین اختیار کردن، اون رو فردا انشاءالله بیان میکنیم. حالا باز بحث هست در اون که آیا متعین است قصر یا مخیر است بین قصر و تمام، و قصر را از باب احتیاط بیان بکنیم یا اینکه فتوا به قصر باید داد. اینا چیزایی است که انشاءالله فردا اگر عمری باشد عرض میکنیم. این چند جمله رو بگیم، بعضی ها گفتن جمله مختصره، راه جمعش این است که ما بگیم روایات طائفه اولا ثانیه که دلالت بر تعین قصر دارن مقدم است بر طائفه اولا که دلالت بر تمام دارد. ما به طور کلی گفتیم دو طائفه است، یک طائفه از روایات میفرمایند که باید قصر بخواند، یک طائفه از روایات دلالت داره در این که باید تمام بخواند. ما روایات داله علی القصر را مقدم بداریم لکونها موافقتا للکتاب، در آیه شریفه دارد که اگر کسی به سفر رفت باید نماز رو چی؟ لا جناح علی تقصیر من الصلات. حمل لا جناح را هم عرض کردم که معنای تعیین و حکم است، نه به معنای این که یعنی مخیر از شخص. یک نکته هم عرض کردیم که سر در تعبیر به جناح برای اون چیزی بود در رابطه با سعی صفا و مروه، چون در این دوتا کوه عمدتاً بت‌هاشون نمی‌گذاشتن، به عنوان مشاهد جای تعجب بود و استعجاب بود که می‌شود جایی که بت گذاشته بودن حالا بشود محل عبادت. لذا با توجه به اون سابقه ذهنی حق تبارک و تعالی در آیه شریفه می‌فرماید که نه، اون سابقه این اعمال در اونجا مانع از این نیست که این دو از شعائر الله باشد و شما سعی بینهما داشته باشید. در مان حنفی هم از این باب است، لذا اونجا دلالت و تکلیف میکند و جناح برای رفع این توهم هست. در مان هم اینطور که این شخص که در سفر هست توهم این نداشته باشد که حالا که در نماز به عنوان یک حکم فرعی و صورت تمام برش واجب است، حالا اگه در سفر قرار گرفت باید باز به همون صورت تمام انجام بدهد، چون جای استعجاب این است که چطور میشه شخص که مساوی این تکلیف و این واجب الهی کم بشود. چون جای این معنا و استعجاب هست، لذا تعبیر شده است به این که لا جناح علیکم تقصیر من الصلاة. این کلام لطیفی است که بعضی از محققین در رابطه با عنوان لا جناح در هر دو مورد بیان کردن. علی ای حالین، این جمع این چنین است که روایات داله علی وجوب القصر تعیینن مقدم است بر روایات داله علی وجوب تمام. چرا؟ چون روایت داله علی وجوب القصر تعیینن مطابق با کتاب است، و در باب تعارض روایتی که مطابق با کتاب باشد مقدم است بر غیرش. اینم یک بیان. و شاهدی هم بر این جمع ما داریم، صحیحه اسماعیل ابن جابر رو خواندیم دیگه، بعد یک روایت دیگر از امام باقر سلام الله علیه هم خواندیم. در اونجا داشت که و ان لم تفعل فقط خالفت والله رسول الله صلوات الله و سلام علیه، تکی تأکیدی به قسمم شد. خب بنابراین ما دیگه نباید معطل بمانیم، باید دیگه مطلقا صلات بر این مسافر قصرن واجب است، چه این که تمکن از اتیان داشته باشد و خارج به سفر شده از یا نداشته باشد. این جمع مورد قبول بزرگان واقع نشده است. آقا مرحوم محقق همدانی دیگران آوردن ذکر کردن و رد کردن. حاصل ردم این است که این در صورتی است که آقا آیه شریفه تقصیر به آیه شریفه اقیم صلات لدلوک شمس الی غسق لیل ناظر نباشد. اگه ناظر به اون آیه نباشد، خب بنابراین ما در اینجا میتونیم به توجه به آیه تقصیر حکم بکنیم بر این که تکلیف اولی شخص مسافر قصر است، و اگر در جای تردید کردیم باید به اون حکم اولی مستفاده از آیه شریفه عمل کنیم. ولی با توجه به این که این آیه تقصیر ناظر است با اون آیه‌ای که دلالت دارد بر اصل وجوب صلات بر مکلف، اگر ناظری به اون شد، بنابراین مفادی این آیه در مقام جمع با اون آیه که شارح اون آیه است، مفادش تنویه در موضوع مکلف است که ما دو رقم مکلف داریم، یکی مکلف غیر مسافر و یکی مکلف مسافر. مکلف غیر مسافر بر او واجب است تمام به حکم آیه اولا، مکلف مسافر واجب است بر او قصر به حکم آیه تقصیر. پس اگر این شد، پس بناهن علا هازا این ترجین. حالا روایتی که در اونجا دارد که اگر کسی مخالفت کند و در سفر قصرن نخواند خلاف رسول خدا صلوات الله سلامه انجام داده است، این را چطور جواب باید داد؟ در این رابطه با این روایت میگیم اگر مفاد این روایت که صحیح اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل ابن جابر بود، مفادش این باشد که تمام در سفر با خروج بعد الوقت با این قید که اگر بعد الوقت یعنی بعد تحقق وقت شخص خارج بشود و صلات را تماماً بخواند، مخالفت با رسول خدا کرده است. اگه این باشد، این روایت دلیل می شود بر ترجیح طائفه‌ای که دلالت بر قصر دارد. ولی اگر مفاد این روایت ناظر به این جایی باشد که بعیدم نیست که نظر به این دارد، با توجه به تخییری که عامه قائلند، بلکه تعیین بر تمامی که بعضی از اونا باز قائلند که سابقا اگر خاطرتان باشد گفتیم اقوال عامه را، اگر نظر به این باشد که اصل تمامیت در سفر منظور این روایت است، که بعیدم نیست که این منظور با توجه به بیان امام باقر سلام الله علیه که فرمودن اینها اسات شمرده شدن، بعد حضرت فرمودن اینا اساتن الی یوم القیامه، پس معلوم میشه اینا از با اصل تمامیت در سفر که خلاف مذهب امامیه هست با این مخالفن. و در اون روایات بحث اماکن تخییرم گفتیم که امام سلام الله علیه تمام که میخواندن تقیه میکردن. چرا تقیه میکردن؟ به خاطر اینکه قصر شعار شیعه بود، صلات قصر در سفر از شعار شیعه محسوب میشد، که لذا اگر علنی میدیدن که اینا در اماکن تخییر تمام میخوانن طعن به شیعه میزدن که شما چطور عقیدتان تعین قصر است، چرا شما تمام خواندین با اینکه مسافرین؟ لذا امام سلام الله علیه و اصحاب یک جای نماز رو تمام می‌خوندن که کسی متوجه نشود. پس بنابراین ما با توجه به این روایت و این بیانی که اخیراً عرض کردم میتوانیم قویاً بگیم که منظور از روایت اینه که اصل تمامیت در سفر با قطع نظر از محل بحث ما کسی این رو قائل باشد مخالفت با رسول خدا صلوات الله و سلام علیه کرده است. پس این جمعم برای رفع معارضه بین این دو طایفه از روایات در محل بحث نفعی ندارد. و اما جمعی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بیان فرمود است که عمدتاً محققین از جمله مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم بر این جمع اصرار و پافشاری دارند، ببینیم تخییر که اساس تخییر رو مرحوم شیخ طوسی فرمودند و به تبع ایشان مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم در نظر ابتداییشان که به عنوان فتوا بیان میکنن همین تخییر هست، ببینیم این بیان رو چجوری میشه بیان کنیم و بعدم آیا این تخییر رو میتونیم بپذیریم یا نه. اینا مطالبی است که فردا انشالله وارد میشیم. صلی الله علیه و آله.